24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان، دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده نیم نگاه باشید از شبکه رادیو سلامتکاری از گروه سلامت اجتماعی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
بذارت بگاه همین سیاست رو نگام میکنه
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
میارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه های نیم نگاه اولویت سلامت رو پیگیری میکنه. به سال تحصیلی داریم نزدیک میشیم، نگرانی همه ما از شرایط ترافیکی، آلودگی هوا، حالا به هر حال با گذراندن بحران آب و برق که همچنان همه ما باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، به پاییز که نزدیک میشیم نگران آلودگی و ترافیک هستیم. اما تمهیداتی که از سالهای گذشته به برنامه‌ریزی که شده برای کاهش این آلودگی، بخشیش مربوط به خودروهاست. تردد خودروهای فرسوده که خب تأمین کننده بخشی از این آلاینده های هوا هستند و ببینیم که اسقاط خودروها تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم چگونه پیش رفته، با چه سرعتی و البته شرایط فعلیش چگونه است. سهم تهران، شهرهای بزرگ از اسقاط خودروهای فرسوده چقدر هست؟ چقدر تونستن به برنامه ریزی ها و اهدافشون دستیابی پیدا بکنن مدیران شهری ما؟ اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه از اسقاط خودرو و سهم تهران از این اسقاط.
اسقاط خودرو تنها یک سیاست صنعتی نیست، بلکه ابزاری برای نجات جانها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. خودروهای فرسوده به گفته کارشناسان سهمی چشمگیر در آلودگی هوای کلان شهرها دارند، به طوری که هر خودروی فرسوده چند برابر یک خودروی نو آلایندگی تولید می‌کند و مصرف سوخت بالاتری هم دارد. افزون بر آن، فرسودگی خودروها با افزایش خطر تصادفات جاده‌ای و هزینه های تعمیر و نگهداری همراه است. در جهان نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده سالهاست به عنوان یک راهبرد جدی دنبال می شود. در ایران هم موضوع اسقاط از دو دهه پیش وارد دستور کار شد، اما افت و خیزهای سیاست‌گذاری و کمبود منابع مالی باعث شد که این روند گاهی متوقف و گاهی با سرعت ادامه پیدا کند. امروز اما اهمیت موضوع دوچندان است، هم به دلیل بحران انرژی و ضرورت کاهش مصرف بنزین و هم برای بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و هم برای ارتقای ایمنی در جاده ها. به همین دلیل بحث اسقاط دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای زندگی سالمتر و آینده‌ای پایدارتر است. طبق گزارش‌های رسمی، طی 4 سال یعنی از سال 1398 تا 1401 در مجموع فقط حدود 57,000 خودرو اسقاط شده است. در سال 1402 عدد اسقاط به حدود 77 تا 78,000 دستگاه رسید. اما در سال 1403 ورق برگشت و رکوردی تازه ثبت شد. بیش از 349,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شد. رشدی بیش از 300% نسبت به سال قبل. اما امروز روند اسقاط چگونه پیش می رود؟ طبق آنچه در برنامه هفتم پیشرفت آمده، سالانه باید حدود 500,000 دستگاه خودرو اسقاط شود. هدفی که به گفته مسئولان بدون استمرار مشوق‌ها و همکاری خودروسازان و وارد کنندگان دستیافتنی نیست. تازه ترین خبرها هم از توزیع سهم استانی حکایت دارد. مثلا برای تهران سهم 20% معادل حدود 100,000 اسقاط در سال تعیین شده است. در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو با افزایش تعداد گواهی‌های اسقاط و اصلاح جدول معادل سازی انگیزه مالکان و مراکز اسقاط را بالا برده است. تغییری که نقش مهمی در جهش 1403 داشت و اگر پایدار بماند میتواند قطار اسقاط را در سال 1404 هم روی خط نگه دارد. اما آیا رکورد سال 1403 تکرار شدنی است؟ فاصله تا هدف اسقاط سالانه 500,000 خودرو چقدر است؟ تکلیف موتورسیکلت ها و ناوگان سنگین چه می شود؟ و راه تأمین منابع اسقاط از محل تولید و واردات چیست؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که در نیم نگاه امروز با حضور کارشناسان و مسئولان به آن پاسخ خواهیم داد.
سلام کنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید، با رادیو سلامت همراه هستید. برنامه نیم نگاه رو میشنوید، زنده و مستقیم. درباره اسقاط خودرو داریم صحبت میکنیم. شما اگر که پرسشی دارید میتونید از طریق 30102 سامانه پیام کوتاه ما با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ اولین گفتگو. آقای مهران سالاریه، ریاست ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، همراه این لحظه ای ما هستند. آقای دکتر سالاریه، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم. جناب سالاریه، یک مقدمه رو برامون میفرمایید از روند اسقاط خودرو تو این چند سال از کی شروع شد؟ ما به فکر افتادیم و کی سرعت بیشتری گرفت و چی شد که سرعت گرفت سال گذشته؟
بله، خدمت شما عرض شد که خب ما در سالهای گذشته خب واردات خود رو به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که انجام شده خب خیلی محدود شد و این باعث شد که خب اسقاط خود رو هم به واردات خود رو بستگی داشت و این موضوع باعث شد که خب اسقاط خود رو هم متاسفانه با چالش مواجه بشه و خیلی از کسب‌وکارهایی هم که در این حوزه بودن هم اصلا به چالش خوردن و اصلا بعدا تعطیل شدن. خب بعد از اون این موضوع در قانون تغییراتی به وجود اومد که علاوه بر خودروهای وارداتی، خودروهای تولید داخل هم الزام داشته باشن، حالا با یک مکانیزمی نسبت به خروج خودروهای فرسوده اقدام بکنن. و از این بابت خب ما قانون ساماندهی صنعت خودرو رو داشتیم که یک قانون پیشرفته و پیشبرنده بودش در این حوزه، که بر اساس این قانون در سال 1402 خوشبختانه ما 77,000 دستگاه اسقاط کردیم که در مشابه سالهای گذشتهش مثلا در مجموع 4 سال گذشته قبل از اون، یعنی 1398 تا آخر 1401 حدود 57,000 دستگاه اسقاط کردیم، اما در سال 1402 ما به تنهایی تونستیم 77,000 دستگاه اسقاط کنیم و این باعث شد که خب یه روند نشون میداد که این قانون خوبی هست. بر اساس این قانون یه آیین‌نامه اجرایی هم تصویب شد و این آیین‌نامه اجرایی دوباره از ظرفیت قانون ساماندهی استفاده شد و باعث شد که یه آیین‌نامه اجرایی خیلی محکم و خیلی بهتری زیل این تصویب بشود و ما تونستیم از سال 1403 خوشبختانه 4 برابر عملکرد سال 1402 عملکرد داشته باشیم. یعنی در سال 1403 350 هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که با این تعداد اسقاط رکورد اسقاط 18 سال گذشته یعنی تاریخ اسقاط کشور شکسته شد. این سال خب با چالش هایی مواجه هستیم که روند اسقاط مثل سال گذشته نیست، که داریم براش تدابیری در نظر میگیریم که انشالله بتونیم جبران بکنیم در 6 ماه دوم سال که بتونیم روند مثبتمون رو همچنان حفظ بکنیم.
الان تو این چند ماه گذشته چطور بود آقای سالاریه روند؟
در چند ماه گذشته ما تا الان حدود 100 هزار دستگاه خودرو اسقاط کردیم که اگر
یعنی 6 ماه اول سال رو داریم میفرمایید؟
6 ماه اول سال، بله.
کل کشور
عرض می‌کنم، بله کل کشور. که پیش بینی اینه که اگر آیین‌نامه اصلاحاتی رو در آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفتیم که اگر بتونیم ان شاءالله مصوبه رو از هیئت دولت بگیریم که فکر میکنم تا 2-3 ماه آینده بتونیم این روند رو طی بکنیم، بتونیم در آخر 3 ماه آخر سال بتونیم جبران بکنیم و برسونیم به حداقل به صدام میزان عملکرد سال گذشته برسونیم.
ما طبق ماده 47 قانون برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیفی داریم برای هدف گذاری اسقاط 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده.
بله.
که درسته که سرعت گرفتیم ولی هنوز دوریم. الان چقدر چه تعداد ما دستگاه خودروی فرسوده داریم؟ پیش ارزیابی دارید؟
بله خب ما 53% ناوگانمون الان فرسوده است دیگه.
ناوگان که داریم میگین از خودروی سواری تا بقیه خودرو،
از موتورسیکلت تا خودروهای سنگین شما حساب بکنید.
بله
42 میلیون حدود کمتر از 42 میلیون، حدود 41 میلیون خورده ای ما خودرو در حال تردد داریم که شامل خودروی فرسوده و غیر فرسوده می شود و از موتورسیکلت تا کاربری سنگین رو لحاظ می شود.
تا الان چه تعدادش اسقاط شده؟
الان تا 18-17 سال گذشته جمعاً 2,500,000 دستگاه اسقاط شده.
خیلی دوریم پس.
بله باید رشد اسقاط باید به شدت افزایش پیدا کنه و نباید حتی به 500 هزار دستگاه هم راضی باشیم. ولی خب
یعنی با 500 هزار دستگاه فکر میکنین چقدر چند سال طول بکشه تا این از چرخ؟ البته ما باز به چرخم وارد میشن.
اصلاح آیین‌نامه‌ای که الان در پیش داریم ان شاءالله دولت با همین پیشنهادی که ما داریم میفرستیم براشون اگر تایید بشود به نظر من خیلی سرعت رو افزایش میده. ما میتونیم تا سقف حدود 800 هزار دستگاه در سال رو هم انشاءالله اسقاط داشته باشیم.
عرض کنم خدمتتون که هیچ راهی به جز وابستگی به واردات خودرو نداره این اسقاط؟
چرا؟ به واردات خودرو بستگی داره، به تولید خودرو بستگی داره، همه اینا بستگی داره.
یعنی به ازای هر خودرویی که وارد میشه وارد چرخه در واقع میشه. حالا چه وارداتی باشه چه تولید داخل باشه اسقاط وابسته به اونه.
بله دقیقا. البته یکی از بخشای اسقاط اینه، یه بخش دیگه اسقاط خب اینه که ما اسقاط انجام میدهیم و پاداش صرفه‌جویی در براش در نظر میگیریم، چون به ازای اون جایگزینی که داره انجام میشود خودرویی که مثلا فرض کن 20 لیتر در 100 کیلومتر داره مصرف میکنه، خودروی 7 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی داره، سیکل ترکیبی داره به اصطلاح وارد چرخه می شود. بنابراین اینجا یه صرفه جویی سوختی انجام میشه که وزارت نفت موظفه که بر اساس مصوبات شورای اقتصاد به این موارد حالا در یک قالبی پاداش صرفه جویی حالا تا مثلا 4 ساله داره تا 7 ساله داره برای خودروهای مختلف برای دسته های
چقدر جذابیت داره؟ چون میدونیم ما یه شهر تورمی هم داریم، الان مثلا نرخ ارز که تکون میخوره خودرو سازم که خلاصه همش میگه من ضرر دارم میکنم، یه قیمت رو میبره بالا، وارداتی هم که دیگه وابسته به نرخ ارز میشه و سایر عوارضی که بالاخره تعیین میشه سالانه و این جبران. یعنی جذابیت داره برای مالک خودروی فرسوده و توان اقتصادی مردم که اینو بخواد از یه مسیری اینو خارجش بکنه بیاد اون تشویقیش هم بگیره بره ماش خودروشو تبدیل کنه. واقعا برای خیلی از آهاد جامعه الان تعویض خودرو موزلی است.
خب اما کنار این مسئله نوسازی باید تحصیلات بانکی رو هم لحاظ بکنید. خب منابع باید بانک ها هم مشارکت بکنن. حالا مذاکراتی داریم امسال و سال آینده اولویت اون موتورسیکلت هست که تا کنون نسبت به اسقاط و نوسازیش اقدام جدی انجام نشده.
اصلا سیاست تشویقی داره همین موتورسیکلت. شما ببینی الان وارد کننده خودرو میاد چند ماه قبل پولشو میگیره، یه بخشی از پولشو میگیره، بعد مشتری هم نمیدونه که قیمت تمام شده خودرو چقدره، نمیدونه اصلا تو این قرعه کشی که انجام میشه به چه ترتیب چه خودرویی بهش تعلق میگیره، نمیدونه چند وقت طول میکشه که این خودرو رو بهش میدن. خلاصه پیش پیش، یعنی اصلا کلن این تملک یه خودروی داستانی داره تو کشور ما، نمیدونم مشابهش کجای دنیا هست. یعنی مشتری یه پولی باید بده، نمیدونه آخرش هم چقدر باید تموم میشه براش، بعد با همه این تردیدا و نمیدونه نرخ ارزم چی میشه و آخرش چند براش در میاد و چه خودروی بهش میدن و کی بهش میدن، بره خودروشو اسقاط کنه.
درست میفهمید. در حال اقتصاد قضیه توی این حوزه بسیار اثرگذاره.
همین رو می‌خواستم بپرسم، خصوصا برای موتورسیکلت الان مثلا این جذابیت هست اصلا این کارو بکنه؟
بله، خب این نکته خیلی خوبیه. ما امسال برای موتورسیکلت ها به دو دسته کلی تقسیم میشن: موتورسیکلت هایی که جایگزین برقی میخوان دریافت کنن، موتورسیکلت هایی که جایگزین غیر برقی یا انژکتوری میخوان دریافت کنن. که اگر غیر برقی یا انژکتوری باشه، ما مبلغی که در نظر میگیریم 150 میلیون تومان تحصیلات حالا ارزان قیمت براشون در نظر گرفتیم.
مثلا ارزان قیمتش میشه چند درصد سود؟ تحصیلاتش چجوری میشه؟
تحصیلات ارزان قیمت دیگه، زیر قیمت، زیر اون نرخی که الان مسببه حالا معمولا بانک ها پرداخت میکنن.
بله،
به 10-11 درصد.
10-11 درصد،
بله، که این حالا در شرف نهایی شدن هست که انشالله با شرکت بانک‌های عامل داریم می‌بندیم این موضوع رو. و یک موضوع دیگه هم که برای خودروهای غیر برقیه، که خودروهای برقی، موتورسیکلت‌های برقی اگر جایگزین بخوام بگیرم، مبلغی که کمک بلاعوض دولت 26 میلیون تومانه به اضافه 150 میلیون تومان تعطیلات، یعنی همین جوری آورده یک متقاضی حدود 170 80 میلیون تومان شما در نظر بگیرید هست. به نظرم شرایط خیلی عالی هست تو این موضوع که انشالله بیان سبتنام میکنم با اولویت. فقط این نکته رو عرض کنم که خب ما بحث آلودگی هوا رو داریم و بحث ناترازی انرژی رو داریم.
بله،
این دو تا بحث مورد نظر دولت هست که با این اولویت باید اقدامات ما با توجه به محدودیت منابع انجام بشود.
این بخش پایانی صحبتتون که در مورد موتورسیکلت گفتین یه مقدار منطقی و امید بخش به نظر میرسه.
بله، من عرضم اینه که ما کسب و کارهای اینترنتی که تو حوزه حمل و نقل الان دارن فعالیت میکنن تو کنار شهرها، اینا در اولویت نوسازی ما هستن که انشالله اینا رو امسال و سال آینده دنبال میکنیم که یه حرکت تحول آفرین انشالله تو این حوزه داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم جناب سالاری، ریاست ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خواهش میکنم. خدا
بریم سراغ داره کل محیط زیست شهری مثل تهران و ببینیم که معاون مدیر کل و ریاست این اداره برای ما چه خواهند گفت و چقدر رضایت دارن از این روند اسقاط خودرو و اصلا این میزان اسقاط چه تأثیری در آلودگی پیش رو خواهد گذاشته. خانم عبادتی همراه ما هستن. خانم مهندس عبادتی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
عرض کنم خدمتون نیمه ابتدای برنامه جام سالاری برای ما بازگو کردن که خوشبختانه سال گذشته سرعتی گرفته، میزان اسقاط چند برابری شده، یه اصلاحاتی از نظر آیین‌نامه‌ای هم داره اتفاق میفته که خلاصه شرایط بهتری بشه، مشوق‌های بیشتر. و در مورد موتورسیکلت ها گفتن به نظر می اومد یه سیاست های منطقی در پیش گرفته شده و سیاست تشویقی که موتور سیکلت سواران ما توان تعویض خودروی فرسوده موتور فرسوده رو با موتور جایگزین داشته باشن، به خصوص برقی. اما برای ما بگید خانم عبادتی عزیز، واقعا سهم این خودروهای فرسوده از آلودگی هوای شهری مثل تهران چقدر هست؟ یه سهم 200,000 برای اسقاط خودروی فرسوده در نظر گرفتن برای خود شهر تهران، مثلا از کل 500,000 تایی که تو برنامه هفتم توسعه برای کل کشور متصور هست، خود شما فکر می‌کنید چقدر تأثیر بگذاره؟ واقعا چون ما سهم بندی داریم برای آلاینده، حالا یه خود مشکلی که بخوایم خیلی دقیق بگیم، ولی واقعیتش تردد خودروی فرسودگی به حداقل برسه با این میزانی که ما الان شاهدش هستیم چقدر اثر گذاره؟
ببینید حالا همطور که من توی برنامه‌های مختلف عرض کردم، ما در بحث آلودگی هوای شهر تهران، خب کل منابع متحرک یه سهم حدود 59% دارن که ناشی از حالا تردد قابل توجه خودرو و موتورسیکلت در سطح این شهر هستش. خب از طرفی ما تعداد قابل توجهی است خودروها و موتورسیکلت هامون هم الان سن فرسودگی رو هم رد کردن، یعنی فرسوده هستن. مثلا در خصوص موتورسیکلت شاید یک حدود 70-80% موتورسیکلت هایی که الان دارن در تهران تردد میکنن به سن فرسودگی رسیدن. یا در مورد مثلا وسایل نقلیه عمومیمون مثل اتوبوس ها هم به همین ترتیب حدود 60-70% سهم این اتوبوس ها فرسوده هستن، یا تاکسی هامون حدود مثلا 50%شون الان فرسوده هستن. بنابراین اگر این را در کنار اون سهم 59% قرار بدیم، همین موضوع باعث میشه که به این نتیجه برسیم که قطعا بحث اسقاط و از رده خارج کردن این خودروها و موتورسیکلت ها میتونه کمک کنه به کاهش این سهم 59% منابع متحرک که در آلودگی هوای تهران سهم دارن. ولی خب یه موضوع رو هم نباید ازش غافل بشیم. ما در بحث آلایندگی ناشی از در واقع منابع متحرک دو تا بحث مطرح هستش. یکی بحث کیفیت خودرو هستش که حالا مثلا با نوسازی ناوگان، چه سواری، چه شخصی، چه عمومی و چه موتورسیکلت میتونه این موضوع کمک کننده باشه. و یه بحثی هم خب به هر حال کیفیت سوخت مصرفی هستش که در خودروها و حالا چه خودروهای سنگین چه سواریهای شخصی و اینها مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین باید همزمان این دو تا سیاست جلو بره، یعنی اولا که بحث اسقاط خودروی فرسوده در کلان شهری مثل تهران با این همه مشکلات آلودگی سرعت بگیره، و در کنار اون هم کیفیت سوختی که داره در جایگاه های ما توضیح میشه این هم ارتقا پیدا کنه، تا اینها در کنار هم بتونه اثر بخشیش رو در بحث کاهش آلودگی هوا نشون بده. خوشبختانه با تصویب در واقع قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی ماده 10 اون که به صورت مستقیم به بحث اسقاط خودروی فرسوده پرداخته، از در واقع نیمه دوم سال 1402 به این سمت یه مقدار بحث اسقاط تسریع شده و روند افزایشی رو گرفته نسبت به سالهای قبل که میتونه کمک کننده باشه. ولی ما واقعا باید باز این بیشتر بهش پرداخته شه. نه هرچی که ما یا دولت به هر حال وزارت سمت بیان مشوق‌های قانونی بیشتری رو توی این قضیه ببینن، قطعا مردم هم ترغیب میشن به بحث اسقاط خودروهای فرسودشون و میتونه تو بحث کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشه. ضمن اینکه الان بر اساس قانون برنامه توسعه هفتم، خب یه سالانه 500,000 تا خودرو پیش‌بینی شده که برای 5 سال که حالا این رو ما پیگیر هستیم که بتونیم سهم کلان شهر تهران و حالا استان تهران با توجه به ما ترددهای از شهرهای اطراف هم به تهران قابل توجه هستش، این رو مثلا یه سهم 20% برای حداقل شهر تهران در نظر گرفته بشه که نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت داره که بتونیم این رو حداقل در تهران یک مقدار بس اسخاط تسریع بخشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب حالا برای کاهش آلودگی هوایی در پیشی که ما سالانه داریم چند ماهی تجربهش میکنیم، بالاخره بخش ها و سهم های مختلف هست از متحرک و غیر متحرک که هر کدومشون هم انواع مختلف دارن. ما روز گذشته با اتوبوسرانی صحبت میکردیم، مسئولیت و مدیر عامل این حوزه اینطور بیان کردن که یه تعداد دستگاه نوسازی شده، 1200 دستگاه نوسازی شده، مثلا 190 تا برقی وارد شده، قرار هست که یه 200 تا دیگه برقی هم اتوبوس تو شهریور وارد ناوگان بشه، BRT ها رو یه تعدادی گفتن که بازسازی شده. مجموعه این اقداماتی که انجام شده، حالا البته پیش بینی کردن تا آخر سالم تقریبا این 3400 دستگاه موجود برسه مثلا به 6000 تا که ما معمولا 7000 تای پیش بینی میشه برای تهران میخوان. یه همچین اقدامی که خب حمل عمومیه دیگه، بالاخره مهمه برای همه ما، و اقداماتی نظیر این پیش بینیتون برای آلودگی هوای امسال چی هست؟ آیا قابل پیش بینی هست؟ اینا اثری میگذاره یا خیر؟
ببینید، توسعه همراه با نوسازی میتونه اثر بخش باشه. اگر ما در واقع توسعه ناوگان رو انجام بدیم و تعداد اتوبوس هامون اضافه بشه ولی در کنارش اسخاط انجام نشه، خب این نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
معنیش چی؟ اون بازسازی ها رو شما قبول ندارین؟
ببینید، وقتی که شما توسعه ناوگان انجام بدیم ولی نوسازی انجام ندیم، یعنی اینکه خودرویی از در واقع رده خارج نمیشه و در این حال داره یه سری خودرو اضافه میشه،
به هر حال بازسازی ها به چه درد میخوره خانم؟
ببینید، بازسازی ممکنه از نظر بحثای ایمنی، کنترل کیفیت و اینها مؤثر باشه، ولی در بحث آلودگی هوا فقط زمان بازسازی میتونه اثر بخشی داشته باشه که تمام این اتوبوس ها مجهز به DPF یا همون قطعه جاذبه، فیلتر جاذبه ذرات بشن.
یعنی اینو معاینه فنی میشن، گزارش که به شما میدن این عامل برطرف نشده؟
البته شهرداری عنوان کرده که ما خودروهایمون که بازسازی شدن مجهز به DPF هم شدن، اما تو خب این هم یه قطعه طول عمری داره دیگه، یعنی مرتب باید این قطعه عوض بشه، قطعه گرون قیمتی هم هستش.
بالاخره شما یه گلوگاهی میتونی براش بذاری، مهندس میتونه بگه اینا معاید معاینه فنی داشته باشن دیگه. دلی. شما اگه بازسازی شهرداری بازسازیشان بکنه، اگه معاینه فنی ردش بکنه، ما نمیخوایمش.
دقیقاً موضوع همین هستش که باید حتما در کنار اینها خروجی اینها، حالا بازسازی اگر هم اتفاق میفته، خروجی در واقع اگزوز اینها استانداردهای معاینه فنی رو پاس کنه که تأثیر گذار بشه. ولی واقعا در شهر مثل تهران که الان با در واقع وارد شدن به فصل پاییز، ما مدارس هم باز میشه و دیگه خودتون هم شاهد هستین که بحث در واقع
تغییر شرایط ترافیکی هم
ترافیک و اینها اضافه میشه، اینها خب همه باعث افزایش آلودگی هوا میشه.
پس اون بازسازی بیشتر به درد حمل و نقل و ظرفیت بیشتر ناوگان میخوره تا آلودگی.
یعنی ظرفیت رو ممکن افزایش بده ولی شاید خیلی تو بحث کاهش آلودگی اصلا نجوریم. باید در کلان شهری مثل تهران بیشتر به سمت حمل و نقل پاک بریم، مثلا توسعه مترو. هرچه که ما توسعه مترو در شهر تهران بیشتر داشته باشیم، چون یک حمل و نقل پاک برقی سوخت در واقع غیر استاندارد اونجا استفاده نمیشه، همه اینها خیلی کمک میکنه و در واقع اثر میذاره تو بحث کاهش آلودگی هوا. یا توسعه مثلا اتوبوس برقی و مواردی که به هر حال این شکلی بتونه در بحث کاهش آلودگی هوا، هرچون خیلی فاصله وجود داره، یعنی زمان میبره تا ما به اون استاندارد تعداد حمل و نقل مکفی با توجه به جمعیت شهر تهران برسیم، که بتونه در واقع استفاده
چرا دیگه خواهد مهمان سوادتی از این سرمایه گذاری براش بکنیم چرا زمان ببره؟
ببینیم برنامه هایی که الان شهرداری تهران ارائه دادن واقعا ما الان فاصله داریم تا رسیدن به اون حد مطلوب و زمانی میتونه این حمل و نقل توسعه حمل و نقل عمومی و پاک اثر خودش رو در کاهش آلودگی هوا نشون بده که ما از در کنار اون در واقع به کاهش